شنبه 24 اسفند 98 خارج اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. بحثی که مطرح بود در ارتباط با مقبوله ابن حنزله بود با دو تا پرسش. یک این که آیا این روایت فرضش توسط سائل و توسط امام علیه السلام جایی است که هر دو روایت شرایط حجیت رو دارند، منتها یکی بر دیگری ترجیح داره و روایت آمده برای ترجیح حجت بر حجت، یا فرض روایت جایی است که نه الزاماً بلکه یکی شرایط حجیت رو نداره و روایت رو مثل روایات عرضه و طرح داشتیم، میگفتیم امام میخوان اونجا بگن اصلا روایت آنچنانی شرایط حجیت رو نداره حتی اگر معارضم نداشته باشه، و روایت مقبوله هم همینطور برای میز حجت از لا حجت. این پرسش اول بود. پرسش دوم این بود که اگر قائل شدیم روایت برای ترجیح حجت بر حجته، آیا این ترتیبات پنجگانه در فرمایش امام باید مراعات بشه توسط متصدی فتوا به همین ترتیب، یا نه از این جهت روایت رو یا بگیم در مقام بیان نیست، یا این که اگرم هست مثلا چون عمل نشده بگیم ترتیبی در کار نیست. این دوتا موضوع بود که مطرح شد و در اطرافش بحثایی شد و دیدید که در پاسخ به هر دو سوال عالمان اصول با هم اختلاف دارند، یعنی تا الان هم به قراری نرسیدن. ما هم در جلسه گذشته در واقع هم طرح سوال کردیم و هم جستجو از گفته ها، اما به اظهار نظر و بیان رأی مختار که معمولا ما ازش تعبیر میکنیم به تحقیق نپرداختیم. جلسه امروز رو میخوام اختصاص بدیم به امروز، البته و یکی دو روز آینده انشاءالله به تحقیق در این باره. اما قبل از این که من در واقع وارد بحث امروز بشم، برخی از فضلایی که درس رو گوش میکنن و مشخص زحمت هم میکشند مثل انشاءالله همه آقایان، سوال کردن که اگر درست سوال یادم باشه، چون یکی دو روز قبل من سوال رو از طریق صدا دریافت کردم، این بود که شما روایات تأخیر و توقف رو، یعنی به من گفتن، یک کاسه می کنید و جدا نمی کنید تو اون ارزیابی هاتون. البته پرسید گفتنم قبول کردن که اشکال مال گذشته هاست، ولی همین دو سه جلسه گذشته. اما به هر صورت دوست دارم مطرح کنم، شاید دیگرانم این سوالو داشته باشن، که خب تأخیر غیر از توقفه. من البته به این سوال ایشون اضافه میکنم، اگر تأخیر اصولی باشه، به این معنا که مجتهد باید یکی از دو نصر رو انتخاب کنه و بر طبقش فتوا بده و مقلدم قهرن باید به احترام فقیهش احترام بگذاره، به اختیار فقیهش احترام بگذاره و همونو عمل کنه، که شنگن تأخیر اصولی. خب غیر از توقفه، و اگر تأخیر فقهی باشه، یعنی در واقع از اول مثل واجبات تأخیری شرعی، اینم تأخیری هست، مقلد اختیار داره، انتخاب میکنه، یکی از راه ها رو میره، یا خود مجتهد فتوا به تأخیر میده. در واقع مفاد دوتا روایت رو در قالب تأخیر میگه، میشه به این عمل کرد، میشه به اون گزینه عمل کرد که تأخیر فقهی میگن. حالا بحثش هم شده، ادبیات هم زیاد داره، ما هم وعده دادیم که یه اشاره‌ای به این بحث داشته باشیم. علی حال تأخیر هرچه باشد غیر توقفه، و روایتی که توقف رو میگه با روایتی که تأخیر رو میگه باید جدا کرد. ببینید ظاهرا اون مقصود اصلی ما و نهایی ما مشخص نشده. ما نمیخوایم بگیم توقف کن یعنی مخیری یک جمله میخواد ادا کنه، ادا بشه، توقف کن با یه جمله دیگه ادا میشه. منتها ما میگفتیم که توقف مال زمان انفتاح، چون توقف میکنه تا برسد به امام، و اختیار مال زمان انسداده، ولو انسداد موقت، و جایی که ناچار عمل کنه. اینو داشتیم قبلا. باز داشتیم در مثل دوران بین محظورین، توقف به معنای عدم داوریه و الا در عمل باید یه طرف رو انتخاب کنه و بره جلو. و اینم اضافه می کردیم، می گفتیم که برخی از روایات وقتی میگه توقف کن، بعد خودش میگه که شما در سعه هستی تا این که برسی به من یخبر و بهت خبر بده. پس این تو نیست که اینا با هم مانعت الجمع باشن. ما اینو داشتیم، فارجح و حتی تلقا یا یلقا من یخبرو، و بعدم داشت فهو فی سعتن تا برسد به من یخبر. یعنی کلمه توقف، مراد از توقف با مراد از تأخیر، بله اینا مفهومن متباینند، ولی در عمل خارجی ممکنه یه جا باید دست رو دست بگذاره، مثل مسئله‌ای که دوران بین محظوره نیست، الانم نیاز نداره، انفتاح، اختیارم نمی‌کنه، نه در داوری نه در عمل، میخوان ارث تقسیم کنن، خب دو ماه دیگه تقسیم میکنن. بله اینجا توقف ربطی به تأخیر نداره، و چون انفتاح هم هست فرض کردیم حق تأخیر نداره. اما خیلی وقتا توقف کردن به اختیار در عمل میکشد، راه دیگه ای نداره، ولو به طور موقت تا ظهر جمعه، که نمیشه بگه توقف کن یعنی توقف کن، بالاخره یا باید نماز رو بخونه ظهر، یا بخونه جمعه، یا احتیاط کنه. احتیاط هم که دلیل نداشتیم، رد شد، مگر قواعد اصولی بیاد، اونا یه حرف دیگه است. قواعد اصولی هم با وجود روایات متعارض، بر فرضی که بخوایم روایات رو بیاریم که دیگه نمیاد، و روایات ها میاریم دیگه، این است که باید دقت کرد عرائض ما رو، و اونچه که گفتیم تصورش با تصدیقش هم. الان این جمله‌ای که من گفتم هیچ کدام جمله هایی نیست که خارج از خودش نیاز به استدلال داشته باشه. جنس اینها چیزیست که انسان به وجدان می‌یابد. بله قرآن و روایت و اینا ما نمیتونیم شاهد برای این مطلب بیاریم، در واقع اینا استدلالات عقلی است که باید هضم بشه. بگذرم، حالا بازم فضلا تأمل کنن، به هر حال درس غیر حضوری برخی مشکلات رو هم دارد. حالا مهمم این است که بس پیش بره و روشن بشه. مهم این است که فضلای کلاس با رأی ما هم عقیده بشن، ولی حرفا خیلی حساب روش میشه، تأمل میشه. با این نگاه اگر در عین حال اشکال دارید، اشکالتون هم حتما یادداشت میکنید، انشاءالله در آینده هم باز دقت میکنید. بارها گفتیم اگر این بحث ها برای ما برایند باشه، مسیر باساد باشه، برای شما فضلا مسیر باسینه و فرایند. بعدن هم البته باید تأمل کنید، هرچند تأکید میکنم مطمئن باشید دیگه این بحث ها رو کسی بر نمیگرده، خود شما هم بر نمیگردید مگر یه زمانی بخواد تدریس کنید. الان که دارید کار میکنید به گونه ای کار کنید که احساس کنید به نظری رسیده اید، اونم مسئله به این کلانی و مهمی. خب برگردیم به تحقیق. اگر برگه اصول رو داشته باشید، ما میخوام به اصطلاح باز تحلیل مفاد مقبوله رو تحقیق کنیم. منتها من عمده بحثم، اگه نگم همه بحثم، محور بحث من همون موضوع اول الان، حجت از لا حجت. انشاءالله این که تمام بشه راجع به ترتیب مرجحات اشاره میکنیم، گرچه من احساس میکنم تو همین مرحله موضوع اول به ترتیبم اشاره کنیم، چون مقدمه بحثمون به حساب میاد و حتی نیاز نباشه که مستقلن بررسی کنیم. پس الان میریم سراغ موضوع اول. سوال: آیا از نظر کلاس و رأی مختار روایت مقبوله برای حجت از لا حجت یا برای ترجیح؟ آقایان عذرخواهی میکنم این رو میگم، اگر بگم چند ده بار مبالغه نیست، چند ده بار در طول چند ده سال، یعنی از زمانی که ما با این روایت آشنا شدیم در موقع تحصیل تا بعدش دیگه در درس ها، بحث ها، بعدم تدریس، بعدم پژوهش، لذا نوشتم بدون مبالغه چند ده بار در چند ده سال، سه دهه مثلا، چهار دهه از همون اوائلی که ما شروع کردیم، من با این مقبوله مأنوس بودم و به مناسبات مختلف در جاهای مختلف روایت رو مطمئن نظر قرار دادم. البته قطعا اینها حجت نیست برای دیگران، ولی میخوام عرض کنم که قضاوت اگر میخوام بکنیم با دقت، مخصوصا اگر بخوام نقد کنیم و اشکال بگیریم، با این فرض که کسی داره حرف میزنه که اینجوری با این حدیث مأنوس، مطابق معمول ما تحقیقمون رو در چند شماره بیان میکنیم. اولین مطلب اینه که اون بند اول روایت، یعنی اونجایی که ابن حنظله گفت آقا قربانت برم، اگر هر کدام رجلی رو انتخاب کنن که در حقشون داوری کند پرونده، ولی اختلافا چه کار کنن؟ این اولین بنده دیگه و سنجه اول از همینجا شروع شد که امام فرمودن اعدل و افقه و اصدق و اورع هر کدام بودن. ببینید این قسمت مال قضاوت قبول. سوالم راجع به قضاوت، ولی به راحتی میشه از این ترجیح در مقام فتوا هم استفاده کرد. خیلی باید تعجب کرد از کسانی که همه روایت رو از کار میاندازند یا این قسمت رو از کار میاندازند و میگن مال باب قضاست، به درد بحث ما که در مقام فتوا میخوام ببینیم باید ترجیح بدیم نباید بدیم، میگن این قسمته به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ چون ابن حنزله میگه اختلفا فی حدیثکم، امام میگن هر کدام اصدق در حدیثند. بله اصدق در حدیثند برای قضاوت، اما این برای قضاوت چون محل بحثه و الان معیار فتوان بود همین بود، قضاوت هم همینه. لذا اولین نکته که من نگید این اولین نکته برای میز حجت از لا حجت چه رفتی داره، نه ما داریم نکات راجب این روایت رو میگیم که آخر کار اون سوال قشنگ پاسخ داده بشه. لذا اولین شماره من اینجور نوشتم، هرچند در بیان سنجه اول مبین ترجیح حکم یک قاضی بر حکم قاضی دیگر است، اما به راحتی برای ترجیح در مقام فتوا به کار میاد. ببینید ما اینجا بحثمون همین ترجیح و عدم ترجیحه. میخوایم بگیم اگر این سنجه برای ترجیح در قضاوت به نظر امام به درد میخوره، این سنجه برای ترجیح در فتوا هم به درد میخوره. بله اگر میخواستیم مقابل تأخیر و توقف بیاریم، بگیم نگاه کن امام چون توقف و تأخیر رو اینجا نگفتن این سنجه رو گفتن، بس در فتوا هم توقف و تأخیر نه بلکه این سنجه، جواب میدادیم حواست کجاست آقا، در مقام فتوا توقف و تأخیر معنا نداره، پس نیامدنش در مقبوله به خاطر اینه که فرض امام مقام قضاوته، در مقام قضاوت نه تأخیر به درد میخوره نه توقف نه احتیاط نه لایبعد، باید قاطعانه گفت و برید و رفت. پس این روایت اگر بخواد در جواب کسی که میخواد بگه ببین امام تأخیر رو نگفتن، ببین توقف رو نگفتن، پس نظر نداشتن، این روایت به درد میخوره که بگیم آقا این روایت مال باب قضاست، در مقام فتوا که توقف، در مقام قضا که توقف و تأخیر کار نمیاد. همین که یک فرض روایت قضا باشه دیگه نباید توقف و تأخیر آورد و هر روایت داد به درد مورد خودش که بخوره به آب قضاست. اما اگر خواستیم اصلا صحبت از توقف و تأخیر نکنیم، صحبت از این کنیم که آیا این سنجه اصدق بودن، افقه بودن، اعدل بودن در حدیث، در جایی که مشکل اختلافشون در حدیثه نه در استنباط، اختلافا فی حدیثکم، اگر گفتیم اینجا به درد میخوره صفات راوی، در جایی هم که میخوان حدیث نکنن برای فتوا، چه فرق میکنه دو تا مجتهد حدیث نقل کنن برای قضاوت وقتی در مقام قضاوتن، یا دو تا راوی حدیث نقل کنن برای عمل دیگران در وقتی که بحث عمله، یا دو تا اصلا مجتهد حدیث نقل کنن برای فتوا، قطعا فرق نمی کنه. لذا این روایت نوشتم اگر میخواستیم از روایت برای رد تأخیر یا توقف استفاده کنیم، اونجا که یه نفر گفتو چرا امام توقف نگفتن، چرا تأخیر رو نفرمودن، پاسخ داده میشد که این روایت مربوط به باب قضاست و عدم ذکر تأخیر و توقف در آن دلیل بر مردود بودن آنها نیست. اما الان اینجا ما میخوایم نمیخوام برای رد تأخیر و توقف استفاده کنیم، میخوام برای توسعه استفاده کنیم که این حدیث برای باب روایت هم میاد یا نه. من مطمئنم خیلی از کسانی که تا اینجا حرف منو گوش کردند شاید تا الانم اذیت شدن، گفتن عجب چطور این روایت با اینکه مال باب قضاست میگید به درد باب افتا میخوره، ولی در روایت داوود ابن حسین که مال باب قضا بود و یه نفر میخواست استفاده کنه برای باب فتوا میگید به درد نمیخوره؟ من جواب میدم، میگم روایت داوود ابن حسین راجع به اختلافی حدیث کم نیست. ببینید روایت اتفقا علا عدلین وقع بینهما فی خلافون فختلف العدلان عن قول ایهما یمزل حکم. میگه آقا ما رفتیم پیش دوتا مجتهد، تو اظهار نظر مختلف نقل میکنن با همه اجتهاداتی که کردن، نگفتنم قال صادق کذا قال الباقر علیهم السلام کذا، گفتن نظر شیعه اینه، نظر امامیه اینه، نظر ائمه شیعه اینه، با همه استنباطاتی که کردن. امام فرمودن نگاه کنید ببینید کدام با احادیث ما آشناترند، کدام اعلمن، کدام افقه و اعلم و اوره، حتی استقم نفرمودن. اونجا منشأ اختلاف راوی نمیگه نقل قول حدیث از شماست که بعد امام بفهمون در وقتی دو تا حدیث از ما نقل میکنن حالا چه شأن قضاوت داشته باشن، چه شأن حاکم شرعی داشته باشن، چه شأن فتوا داشته باشن، ببین کدامشون حدیثشون اصدق اوره، کدام دقیق ترن. اختلاف نگفته در حدیث کم، میگه در قضاوت اختلاف دارن. امام میگن دوتا قاضی در قضاوت اختلاف دارن، ببین آشناییشون با احادیث ما. حالا این احادیث هم لازم نیست حتما حدیث بگیریم، یعنی معارف ما چه حدیث باشه چه مجموعه احادیث باشه که میشه اجتهاد برداشت از احادیث باشه. انصافاً این دوتا روایت با هم فرق میکنه. اگر روایت ابن حنزله رو گفتیم در مقام فتوا هم به کار میاد، نباید کسی بگه پس روایت داوود ابن حسین هم میاد. ضمن این که ببینید ما وقتی داشتیم تفریق میکردیم میخواستیم روایات غیر به نظر خودمون دخیل در صحنه رو خارج کنیم، ولی شما فکر میکنید حالا اگر به هزار و یک دلیل من نتونم یا شما قبول نکنید که روایت داوود ابن حسین از صحنه خارجه، آیا بناس مشکلی پیش بیاد؟ خیر، روایت داوودم به درد مقام فتوا بخوره و اتفاقا همون اولین سنجرم گفتن. بعدن هم خواهیم گفت که هیچ دلیلی نداریم که امام باید در همه مقامات همه سنجه ها رو بگن. بله حالا اگر سنجه دوم و سوم رو گفتن، سنجه اول رو نگفتن، یه مقدار سختی داره. اما اگر در یه روایت سنجه اول رو گفتن بقیه رو نگفتن، احساس کنن همینقدر کار حل میکنه برای داوود ابن حسین، این که هیچ مشکلی نداره. پس بر فرض که من نتوانم فرض کنید به نظر شما بین این دوتا فرق بگذارم، هیچ اشکال نداره، ما اونو جز تفریقات نمیاریم. ما تا اون رفت من چون میخواستم دقیق بحثم پیش بره، به نظر خودم هرچه نباید واقعا در صحنه باشه نیاریمش. من روایت داوود حسین رو منها کردم. پس اولین نکته اینه، عجله نکنید که جواب سوال چی شد، روایت برای میز حجت از لا حجت هست یا نه، عجله نکنید، اونو من در شماره دو خواهم گفت، الان خواهم گفت. اولین نکته این است که روایت ابن حنزله از همون اول سنجه ای که بیان می کند برای از همون سنجه اول برای ترجیح به درد میخوره. اگر بگیم روایت در مقام ترجیحه، حالا دو، شماره دو، گفتم چی؟ عرض کردم ده ها بار در طول چندین ده سال متن روایت آقا بگونه ایست که به نظر ما آشکارا میرساند که برای تمییز میز، یعنی حجت و حجت، یعنی روایت داره ترجیحات یک حجت رو بر حجت دیگه میگه. ما قبلا یادمون اینو گفت در رد کسی که میگفت میز حجت از لا حجت، بعدن میگفتیم میشه یه جا امام بگن موافق کتاب و مخالف قرآن، اگر موافق قرآن بود بگیر، مخالف قرآن بود رد کن، این میشه برای میز حجت، یعنی ترجیح حجت بر حجت باشه، حتما برای میز حجت از لا حجته. اما اونا رسد به روایت عرضه تره، عجله نکنید. این خواهش من اینه که همه اونا ما یادمونه، چیزی هم فراموش نکردیم، آنچه هم که گفته میشه با گذشته بسنجید. درس های تحقیقی که معطلی هم داره، یه عیبش همینه که از بس موج ایجاد میشه، یه دفعه ما داریم بررسی اتمیک میکنیم، یه دفعه داریم بررسی مجموعی میکنیم، یه دفعه داریم یه روایت خاصی رو بررسی میکنیم، یه دفعه داریم روایت دیگری رو بررسی میکنیم، این شلوغی ها رو داره. حالا اجمالاً اون چه الان داریم عرض میکنیم اینه که این روایت به گونه ایست که آشکارا میرساند فرض روایت طرح تعارض ادله و روایات معتبر فی نفسهی است. به عبارت دیگه روایت برای ترجیح حجت بر حجت، غلبه حجت بر حجت، که اگر مشکل تعارض نبود حتما حجت بود. آقا چجوری ما غیر از این حرفو بزنیم؟ من نمیدونم برخی از آقایان که گفتن چجور جواب میدن. امام دارن میگن الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث. این مگه سنجی اول نیست؟ میگن نگاه کن ببین کدام اعدله، کدام افقهه، کدام اصدقه، کدام اورعه. مگر اینا از شرایط حجیت خبره؟ یعنی غیر عدل اگر خبر نکنه، غیر افقه، غیر اصدق، غیر اورع، ولو عادل باشه، فقیه باشه، صادق باشه، ورع باشه، مگه حجت نیست حرفش؟ آیا یکی از شرایط حجیت خبر اینی که راویش افقه باشه، اورع باشه، عدل باشه، عدل و ناس باشه؟ احدی این حرفو زده یا ممکنه بزنه؟ امام دارن میگن دو تا روایت فرض اینه که تو داری، ابن حنزله، یکیش راویش عادله، یکی عدله، پس هر دو شرایطو داره. حالا که تعارضت اعدل رو بگیر، ولی اگر تعارض نبود هر دو رو میباست میگرفتی در باب خودش عمل میکردی. تعبیر اعدل، افقه، اصدق، اوره آشکارا میرسونی که فرض ترجیح حجت بر حجته. خب وقتی اینطور شد بعدش هم که میگه خبرها هر دو مشهور است، هر دو عادلند، ثقات نقل میکنن، عدلان، مرضیان، خب بازم میخواد بگه که هر دو شرایط حجیت رو دارن. آقا جون قربانت برم، هر دو شرایط حجیت رو دارن، اینجا چکار کنم؟ باز امام سنجه بعدی رو میگن. یعنی این روشنه که باید روایت رو سوبسید ندید. بله میخواد روایت رو بذارید کنار، بذارید کنار، میگه سند نداره، اما روایت رو نباید به هیچ وجه به نظر ما از باب این که دلالت می کند حجت بر حجت خارج کرد. قهران اون حرفی که درس گذشته زدیم، اونی که میگه مطلقا این روایت به ما ربطی نداره، اون که میگه غیر از بند اولش که مال قاضیه بقیهش به درد ما میخوره، اونم باز به کار نمیاد، یعنی حرفش درست نیست. چنانچه اونایی که میگفتن مال اصل حضوره، مال کلا باب قضاوت سند نداره، اونام که قبلا عبور کردیم. اینم نکته دوم. پس این نکته یک و دو نتیجهش این میشه که این روایت از اول تا آخر برای تمییز پرسش اول، حجت بر حجت، غلبه حجت بر حجته. خب نکته سوم، نکته سوم، بالاخره انسان باید به افکار بزرگان احترام بذاره. بزرگان که چه اصلا، افکار همه باید احترام گذاشت اگر به هر حال از انضباطی برخوردار باشه. خب سوال اینه که پس چرا برخی از آقایان گفتن این روایت کلن مال حجت و لا حجته و به کار ما نمیاد؟ قبلا گفتیم. حالا اون کس که میگفت قسمت اولش به کار ما نمیاد، که معلوم شد چرا میگه، چون قسمت اولش مال باب قضاست، مثلا معتقد بعدش دیگه به کار ما میاد. یه جوری میخواسته اون رفتار به قول خودشون مشهور و اصحاب و علما رو هم که معمولا از شهرت شروع میکنن نه صفات راوی، میخواستن درست کنن، این کارو کردن، گفتن اولشو میذاریم برای باب قضا، از اون میز دوم دیگه که شهرت و غیر شهرت باشه میبریم روی باب فتوا. اما بعضی ها کلن گفتن ربطی ماننوفی نداره. چرا این حرف رو زدن؟ مطمئنن بی دلیل نبوده. لذا سه نوشتم، برخی که بر این باورن روایت به صدد تمییز حجت از لا حجت است، منشأ اعتقادشان این است که سنجهایی که امام میگن، اونا اینو میگن، حالا توضیحش میذارم فردا. امام شهرت رو مگه مطرح نکردن؟ تازه شهرت اجماع، چون تعبیر اجماع دارن، الذی حکما بهی المجمع علی من اصحابک، مقابلش هم شاز، گفتن این مال تمیز حجت، یعنی غلبه حجت بر حجته، یعنی خبر شازی که مشهور نیست مقابل اجماع حجته، قطعا حجت نیست. یا بعدش آمدن گفتن اگر مخالف کتاب بود، موافق عامه بود، بذار کنار. خب روایتی که مخالف کتابه موافق عامه است، میشه گفت حجت فی نفسه. یا تعابیری که امام دارن، امور سه قسمه، فیه ریب لا ریب فی، خلاصه اینا رو منشأ قرار دادن که ابتدا من با توضیح بدم چون وقت گذشت دیگه میذارم جلسه آینده، این رو باعث قرار دادن که بگن این روایت مال غلبه حجت بر حجت نیست. انشاءالله در جلسه آینده بیشتر توضیح میدم. الحمدلله رب العالمین.